آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور، این روزا وقت خیلی زیاد دارن و روزی هم که برنامه پخش شده ایشون با یه ظرف تخمه نشسته بودن پای برنامه دوره همین که یهو این صحبت ها رو میشنون و اعصابشون خورد میشه. نشون به اون نشون که چند روز بعدش تو جلسه ای که برای حل بحران مناطق سیل زده تشکیل شده بود، این بزرگوار یه دفعه بحث رو عوض میکنن تا اول بحران برنامه دوره همی رو حل کنن و بعدن به بحران‌های دیگه برسن. ایشون اینجوری واکنششون دادن، گوش کنیم.
حتما با دایت اسپری برخورد کنه. اوسوای فایده نداره، باید برخورد کنه با اینکه مثلا بعدش هم ادعی میشه نشستن برای مسخره کردن و تحقیر کردن کف میزنن. اینا بهتر از مردم اینا میشن توی سیل گیر کردن. مگر سیل را دولت آورده؟ مگر سیل را مسئول آورده؟ مگر سیل برادر ما کشور ما سیل خیز همه جای دنیا میده؟ اینجا همه کشور آمده پای کار از رهبری رئیس جمهور ولی یک آدمی به اسم بونر میره اونجا همه را مسخره میکنه و برای کف میزنه. قابل بخشش نیست بابا.
بله، بالاخره اینم در نوع خودش جالبه که دغدغه وزیر کشور به جای اینکه سیل و رسیدگی به وضعیت سیل زده ها باشه، اینی که مهران مدیری تو دوره همی چی گفته، چرا ملت کف زدن، چرا برخورد نمیشه با این آدم های به اصطلاح هنرمند. حق داره دیگه. به نظر ما هم آقای رحمانی فضلی تو همین جاش هم خیلی کوتاه اومده. ایشون باید سر این ماجرا به هیچ وجه کوتاه نیاد و بگه اصلا تا برنامه دوره همی مهران مدیری هم مثل برنامه 90 عادل فردوسی پور درش تخته نشه، دولت دیگه هیچ کاری برای سیل زده ها نمیکنه. به خدا والا هی بیمزد و منت کار کردن برای مردم پررو شدیم، حالا اصلا مهران مدیری گیریم آدم مغرض نفوذیه، ملتی که نشسته بودن اونجا چرا باید سوت و کف بزنن براش؟ خدا هیچ مسئولی رو مثل مسئولین ما گرفتار یه ملت چش سفید نکنه. به خدا این همه زحمت میدیم به مسئولین، این همه زحمت میدیم به مسئولین، بازم تاج دو قرتونیممون باقیه. کاش مدت همه با هم بریم، همگی بریم تو اتاقامون به کارهای زشتمون یکم فکر کنیم دیگه، بس واقعا. البته خوشبختانه چند روز پیش اعلام شد مدیر شبکه نسیم به خاطر پخش این برنامه از طرف رئیس صدا و سیما رسما توبیخ شده، خدا رو شکر دیگه. قرار بقیه کسانی هم که قصور و کوتاهی داشتن و اینها، یعنی قصورشون و کوتاهیشون باعث شده که این صحبت‌ها بره روی آنتن شناسایی بشن، به سزای عملشون برسن تا به امید خدا دیگه تو مملکتمون شاهد چنین مشکلات و مسائلی که دل مسئولین عزیز و زحمت کشمون رو خون میکنه نباشیم. آقا نباشیم، خانم برین، آقا به همگی برین، همین الان تو اتاقاتون درا رو ببندین به کارهای زشتتون فکر کنین، برین برین دیره.
مای دیش رو بوم خونت توی تیویت هی میشی گم، حالا میشه به تو هم گفت یکی از آهاد مردم. با یک کنترل تو دستت یخ زدی رو کاناپه، واسط هیچ فرقی نداره فیلم پرنوس نطق پاپه. تو رو اهلی کرده صفحه رنگی جادو، از خودت بپرس یک دفعه کنه یه آرزو هم کن، تاشو این
بریم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
به رسیدیم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر. سلام بابک، خوش اومدی.
سلام، خوبین شما؟
قربون شما، خیلی خوش اومدی.
داشتین درباره آقای مدیری صحبت میکردیم.
آره، با همین داستانهای اخیری که پیش اومد با وزیر کشور.
درسته، آقای مدیری معمولا هر از گاهی، در واقع هر مدتی باری، یک جور ورودهای اینجوری سیاسی اجتماعی داره دیگه نسبت به مسائل مختلف. از ابتدا، از سالها پیش این موضوع مطرح بود دیگه. یادت باشه مثلا سالها پیش که اون سریال های پاورچین و نقطه چین و اینا پخش میشد و اون مذاکرات هسته‌ای ابتدایی که آقای روحانی مسئولش بود، یک دوره یک سری اشاره های خیلی خاصی به موضوع مذاکرات شده بود تو
درسته.
اون سریال ها بعدتر دو دوره تحسن نمایندگان مجلس ششم یک قسمت اشاره می شد به اون موضوع تحسن و اون شخصیت هایی که مثلا غذا نمی خوردن. از این نظر همیشه این صحبت ها مطرح بوده و حالا هم که میرسه به مثلا مجموعه دوره همی، خب یه گوشه دیگهش می دونیم که الان حامیان مالی تو برنامه های مختلف صدا و سیما نقش مهم می دارن. کمتر برنامه ایست که یک حامی مالی مهمی نداره. این برنامه دوره همی هم با حمایت اول مارکت در واقع در حال تولید هست که اون هم میرسه به در واقع هولدینگ هایی که اپراتورهای تلفن همراه ایران رو کنترل میکنن
و نهایتاً میرسه به سپاه
و بعدتر هم میتونه با یک واسطه هایی به سپاه پاسداران وصل بشه دیگه. از اون صحبت هایی که سپاه پاسداران تو همه جا حضور داره، شاید یه بخشیش هم مثلا بتونیم بخش های فرهنگی رو بگیم که حالا این هفته هم که موضوع در لیست گروه های تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران درسته. مطرح بود، یک گوشش هم تو این صحبت ها برمیگشت به این که حالا تو حوزه های فرهنگی هم حضور سپاه و همکاری چهرهای شناخته شده فرهنگ و هنری با سپاه پاسداران چه ابعادی میخواد میتونه به خودش بگیره اگه قراره که کاملا شکل اجرایی به خودش بگیره.
چه اتفاق میفته؟ یعنی حالا تو سینما، چون ما داریم به هر حال مؤسسه های مثلا مؤسسه اوج هست یا مؤسسات
تو سینما که اصلا از خیلی وقته که از دهه 60 که سپاه حضور داره در سینما. خیلی فیلم ها بخش قبلا اسمش بخش فرهنگی سپاه پاسداران بود، تو ارتش بخش عقیدتی سیاسی بود که بودجه‌های فرهنگی داشتن و تولید محتوای فرهنگی هنری می‌کردن.
یعنی به صورت رسمی الان حضور
الان
داره.
الان دیگه که سازمان سینمایی اوجه که دیگه یکی از قدرتمندترین تهیه کنندگان سینمای ایران، چندین محصول پرخرج سال‌های اخیر سینمای ایران رو اوج تهیه کرده. به وقت شام که سال گذشته عرضه شد، تنگه ابوغریب که عرضه شد، بعدتر فیلم محصولات دیگری. و اساساً موضوعی این که خب بدون همکاری با سپاه پاسداران امکان تولید خیلی از فیلم‌هایی که از نظر ابعاد فنی تولید نیاز به یک سری امکانات خاص دارن مهیا نیست.
درسته.
و خب از اون بابت هم طیف‌های خیلی گسترده‌ای از سینماگران ایرانی با سپاه پاسداران همکاری می‌کنن. از بعد انقلاب این همکاری وجود داشته. خیلی افراد کمی رو شاید بشه پیدا کرد که در گذر کارنامه خودشون به نوعی سابقه همکاری نداشته باشن با این.
فکر میکنی که چه اتفاقی بیفته حالا بعد از این خبر و اینکه سپاه پاسداران توی لیست تروریستی قرار گرفته از طرف آمریکا، برای سینما فکر میکنی که جایی؟
خیلی پیش بینی سخته واقعا، اینکه چقدر بخواد شکل اجرایی به خودش بگیره، تا چه اندازه دقت بشه در شکل در اعمال این قانون، چون خیلی تحلیلگران هم نمیدونن.
فیلمایی که تهیه کنندش مؤسسه اوج باشه مثلا اسکار نمیره دیگه احتمالاً.
خب تو سالهای قبل‌تر که خب مضمون اون فیلم ها اصولا طوری نبود که تو حضورهای بین‌المللی هم خیلی
ابو غریب و که روش خیلی حساسم می‌خواستن که یعنی داشتن
خیلی تلاش می‌شد، ولی خب اینجوری نبوده که جشنواره‌ای خیلی شناخته شده این فیلم‌ها رو بپذیره و نمی‌شن پیش‌بینی کرد که بعد از این مثلا اتفاق دیگری بیفته. شکل دیگه‌ای که خیلی حساس می‌کنه ماجرا بخواد به خودش بگیره اینه که گروهی از سینماگران و اهالی فرهنگ هنر ایران سفرهای خارجی خیلی زیادی دارن. مثلا تو این سالها خبرهای غیر رسمی زیادی منتشر شده بود که گروه قابل توجهی مقیم‌های دائم آمریکا هستن به عنوان اون گرین کارتی که معروف هست. گرین کارت دارن از یک زیر شاخه‌ای که برای گرفتن گرین کارت در قانون اقامت آمریکا هست گروهی استفاده کرده بودن، در قالب نخبگان این در واقع اقامت ها رو گرفتن. حالا مثلا همکاری اگه با سپاه پاسداران یک سری نهادها بخوان خیلی دقیق بشن در اجراش، آیا برای اون موضوع میتونه مشکلی ساز بشه؟
مثلا
تو این روزا هم خیلی به شکل غیر رسمی تو گفتگوهای غیر رسمی مثلا مطرح میشد، اما خب هنوز چون واقعا مشخص نیستی که چگونه قراره که این موضوع اجرا بشه و
آیا تأثیر میذاره.
آره آره وارد بشه مختلف. که در این حد ریز بخوان بشن در این نوع کارها. مثلا خیلی گستردش همین بود که اونایی که سرباز سپاه بودن مثلا قراره بعدتر براشون مشکل ایجاد بشه در گرفتن ویزای آمریکا یا نه. حالا عجب. به اون شکل هم که دیگه همکاری رسمی با سپاه پاسداران بخواد تو کارنامه اضافه بشه، خب شاید بخواد مشکل ساز بشه. اما همه اینا بحث و گفتگوه که واقعا اینها قراره که این شکلای اجرایی به خودش بگیره یا نه.
هنوز کسی نمیدونه تا به نتیجه نرسه، یعنی دیگه خود جلوتر نره و ببینیم.
آره یکی از معدود واکنش های رسمی که بعد از اعمال این قانون دیده شد از جانب آقای ابوالقاسم طالبی بود، اون سینماگر خیلی معروف حامی جمهوری اسلامی و حکومت، کارگردان فیلم بعد از سال 88 قلاده‌های طلا که تو این چند ماه پیش هم خبرساز بود، تو توییتر خودش یک متنی رو نوشت که افتخار میکنه سپاهیه در اون هشتگی که مخالفان این موضوع راه انداخته بودن و گفته بوده که حالا باید در واقع جلوی کسانی که مدافع طرح مضامین مورد علاقه آمریکا در سینما ایران هستن گرفته بشه. یعنی یه خورده از اون زاویه هم انگار اونهایی که در واقع مدافع جمهوری اسلامی به شکل کامل هستن در سینما حالا میخوان که بگن که حالا که اینجوری شد دیگه کسانی که احتمالاً منظورشون اینه که جشنواره‌های خارجی بیشتر داره. میرن و حضور دارن، حالا بعد جلوی اون گرفته بشه. اینا دیگه خیلی شکلای افراطیشه که قراره که
دقیقاً مثل
بشه.
همون طرح دوفوریتی مجلسه که گفتن حالا آمریکایی ارتشیای آمریکا، حالا چون اونها ما رو تروریستی خوندن، حالا ارتشیای آمریکا هم ما تروریست میخونیم در منطقه.
درست میشه پیش بینی کرد که
همون قد افراطی
اگه فضا اینقدر تند بمونه بعدتر برای معرفی فیلم ایرانی به اسکار مثلا ممکنه که این بحثا خیلی داغ بشه. اما الان فعلا زوده دیگه، نمیشه گفت که آیا فضا با همین ترتیب تند میمونه یا نه.
بسیار خب، پیکر جمشید مشایخی به خاک سپرده شد و خبری اومد که ظاهرا قرار نام یک خیابان به نام آقای جمشید مشایخی زده بشه.
درست، این خبر که منتشر شد بعدتر تو شورای شهر تهران بحثی مطرح شد که مشابه شهرهایی که و کشورهایی که در واقع دایه دار مسائل فرهنگی هستن، چهرهای شناخته شده فرهنگی هم حضورهای اجتماعی دیگری داشته باشن بعد از اینکه در واقع از دوره کارنامه کاریشون خارج میشن. و در شورای شهر تهران طرح دوفوریتی برده شد برای اینکه یکی از خیابان‌های تهران به نام خیابان جیم به نام جمشید مشایخی بشه.
کجاست که خیابان جیم؟
فکر میکنم در شمال تهران هستش، در یا محله محمودیه بود یا در زعفرانی، اگه من درست به خاطر حال دوستان میتونن.
اسم خیابون جیم بوده قبلا.
آره فکر کنم الف به جیم بود دیگه، اگه تو هم خودت خاطرت داشته باشه، و احتمالاً اشاره به اون خیابونا هست. و دوفوریتش هم تصویب شد که بررسی بشه و این موضوع اعمال بشه. اما همزمان خب گروه دیگری مثلا احمد مسجد جامعه که قبلتر وزیر ارشاد بود این طرح رو مطرح کرد که خب برای آقای انتظامی هم این موضوع در نظر گرفته بشه، یکی از خیابونها به نام ایشون بشه. و باز هم گسترده تر شد و گفتن که حالا اون پنج چهره شاخص بازیگری سینمای ایران و سینما تلویزیون ایران
صحبت کردیم
به نام هر کدوم از اونها هم یک خیابون نامگذاری بشه،
یعنی عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی،
علی نصیریان،
داوود رشیدی
و محمد علی کشاورز که اونم باز هم برخی از اعضای شورای شهر ابراز علاقه کردن که در جلسات بعدی بررسی بشه. حالا بعد تصویب رسمی بشه و شهرداری هم اعلام بکنه که اگه قرار باشه که این اتفاق بیفته یا نه.
بسیار خب، امروز میخواستیم کمی راجع به سینمای خارجی هم صحبت کنیم، فرصت نمی کنیم. هفته آینده حتما مفصلتر راجع به
تحولات اکران سینما جهان هم صحبت میکنم.
مرسی، ممنونم بابت.
دریابم یکم این من راضی بکم، باش عذابم بده من محال چیزی بگم، باش برنجون منو این من بیگناه، بکش به زنجیر عشق این دل سر براه، چشات که سمت من نیست حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، منو میکشه میبره انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم اما غمشم خوبه، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه.
باشم خوبه. تو دستم بذار، چش ازم بر ندار، باش تو دنیای من، بمون خوب و بدش پای من، صاف ساده مهربون، آره اینجوری با من بمون، رد نشو آسون ازم، نرو رو بر نگردون ازم، آخه چشات که سمت من نیست، حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم. وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، منو چه میبره انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنم و کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم و غمشم خوبه. وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنم و کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم و غمشم خوبه.
سلام کارکنان خوب رادیو فردا،
خواستم
به برادران مفتخر قطرخچی تبریک بگویم که سیل تالاهای اروپا داره برای زلزله ها میاین، انباراشون رو مثل اون زلزله بند خالی کنن تا اونها را در اونجا جای بدن، بعد به فلسطین، گازه، به عراق و یمن و اپنام به فلسطین به جنج. ما به خاطر اسلام این کارا رو میکنیم، نه به خاطر مردم خوبمون. خدا حافظ.
بله خیلی ممنونم. اصلا این سیل هم بعید نیست خواست خدا بوده باشه که این اروپایی‌ها یه مقدار چیز میز بفرستن انبارا پرشه بر بچه های لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و اینا بدون آذوقه نمونن دیگه. حالا نظر ایشون هم این بوده. خیلی ممنونم از تماس شما. خب دوستان، ظاهرن استاندار خوزستان آقای غلامرضا شریعتی چند روز پیش به اتفاق هیئت همراه تشریف برده بودن به که به وضعیت سیلزده های این استان سرکشی بکنن. ایشون به اتفاق هیئت همراه مشغول سرکشی و بازدید از منطقه بودن که ظاهرن یه پیرمردی از وسط سیل و گل و شل و اینا میاد جلو، از وضعیت کمک هایی که به سیلزده ها شده انتقاد میکنه، ناراحت بوده، گرفتار بوده، به هر حال یکی از سیلزده ها بوده. بذار خودتون گوش بدین یه بخش از گلایه های این آقا رو.
من نه خونه دارم اینجا، نه زمین دارم، نه مکی دارم، نه برس عقلم اینجا عقلم نمارده، ولی اینجا دلم نیسته برم عرب، ما کار نیکنیم در عرب های فقط برای سوریه.
حرفای بی رب نزن،
حرفای بی رب نزن،
برای بی رب نزن.
بله یه مقدار سر شلوغ بود ولی فکر کنم تقریبا متوجه شدین دیگه ایشون چی میگفتن و چه انتقادی میکردن. حالا ببینیم خشم و خروش آقای، یعنی بشنویم خشم و خروش آقای استاندار رو.
آدم مخالف نظام بی تربیت.
نظام
آخه چه بی اعصابن آقای استاندار، فرمودن حرفای بی ربط نزن، مخالف نظام بی تربیت. حالا باز خوبه نگفت به امام فوش میدی؟ نمیدونم، ما نمیدونیم عاقبت این پیرمرد مخالف نظام که وسط سیل حرفای بی ربط زده بود چی شد؟ یعنی واقعا هم نگرانشیم. امیدواریم این بنده خدا همونجوری که از سیل جون سالم به در برده، از آقای استاندارم جون سالم به در برده باشه و تونسته باشه بری والا یه جای خودش قایم کنه تا استاندار دور بشه از منطقه. اما اینم بگم تو خبر اومده بود که البته بعد از اینکه انقدر این خبر پیچید و شلوغ شد و انقدر توی شبکه‌های مجازی این ویدیوها گذاشته شد و مردم هم به هر حال کامنت‌هایی روش دادن، ظاهرا میگن شنیدیم که آقای استاندار خوزستان رفتن از ایشون معذرت خواهی هم کردن. اما حالا اینو گفتیم، حالا این دیگه چون خیلی پیچید و شلوغ شد و اینا دیگه ایشون مجبور شده بود ظاهرا، اما اینو گفتیم که بگیم شما سیلزده های عزیز حواستون جمع کنین که موقع بازدید مسئولین نرین جلو حرفای بی ربط بزنین. دیگه کمترین کاری که میتونین بکنین اینه که از اون مقام مسئولی که با لند کروز و تیم اسکورت و فیلم برداریش اومده وسط سل تشکر کنین. اگه حالا چند تا شعار در اعلام حمایت از حکومت و تجدید بیعت با آرمان‌های امام هم بدین که دیگه خیلی عالی میشه، ولی اگه بخواین نمیدونم لوس بازی در بیارین و نمیدونم هی بگین چرا به سوریه و لبنان کمک میکنین مثل همین صحبتایی که ایشون کردن، چرا به ما کمک نمیکنین و اینا، دیگه اون وقت هر چیزی در چش خودتون دیدین. ممکن جوری بشه که روزی 100 بار آرزو کنین کاش اون آبی که خونه و زندگیتونو برده خودتونم برده بود. نظام با کس شوخی نداره که. حالا یکی فکر کنه مثلا چون سیل زده است میتونه برای خودش همینجوری بیاد برای مسئولین خدمتگزار بلبل زبونی کنه، نه خیر. بعد چی شد؟ مسئول دیدین اومده تو سیلاب سرکشی کنه، میرین جلو سلام میکنین، تشکر میکنین، دستشو میبوسین، براش آرزوی موفقیت میکنین، راه رو باز میکنین، مسئول بیاد رد چه بره. بره دنبال کاراش. فکر نکنین دیگه حالا سیل زده شدین خدا نکرده طلبکارین از حکومت ها، پاتون از گلیمتون درازتر کنین کلا خودتون و پاتون و گلیمتون و اینا همه رو با هم یکی میکنن دوستا. همین دیگه، ما وظیفه همون بود دیگه، اخطار بدیم دیگه.
اگر از عدم محبوبیت و منفور بودن در بین مردم رنج میبرید، اگر به تازگی توسط آمریکای جهانخوار در گروه تروریستی قرار گرفته اید، نگران نباشید. با ما به مناطق سیل زده بیایید. تورهای شاد سیلگردی و گلبازی راهیان گل برای شما سفری هیجان انگیز و پر از خنده و شادی برمغان می آورد. خودتان را توی گل بپلکانید و محبوب شوید. تورهای سیلگردی راهیان گل همراه با اکیپ تصویربرداری مجرب و حرفه‌ای از لحظه لحظه حضور شما در میان گل و سیل با لباس روحانیت و یونیفرم سپاه، عکس و فیلم تهیه کرده و خاطرات شیرین این سفر را جاودانه می کند. با تورهای راهیان گل هم گل بازی کرده، خود را در گل بپلکانید، هم محبوبیت از دست رفته خود را بازگردانید. راهیان گل.
امروز به دنیا اومده، چی شده، کجا رفته، کی اومده؟
امروز تولد هایده است، 77 سالگردش.
به به به، حالا لالای لالای، حالا لای لای، حالا لالای لالای، حالا لای لای، لالای لای لالای لالای. ببینی بس
هایده اسم هنری معصوم ددبالا بود و قبل از اینکه خودش معروف بشه مستی خارکوچیکش معروف شده بود. ببین
آره هایده البته خودش همیشه تحت تاثیر دلکش میدونستا، کلن با صدای دلکش بوده که رفت سمت خوانندگی.
دقیقاً، اتفاقاً استاد آوازش هم علی تجویدی بوده، کسی که با دلکش همکاری میکرد و یه جورایی هم اوج خلاقیت و شهرت تجویدی زمان همکاری با دلکش بود.
قشنگ وامدار دلکش بوده ها. هایدم خب خیلی خوب به اصول بنیادی موسیقی تسلط داشته و آوازها رو خیلی خوب اجرا می‌کرده.
هایده بیشتر از 200 تا ترانه اجرا کرده و چند تا آلبوم مشترک هم با معین، ویگن و مهستی به اسم گل‌های غربت شماره این بوده. همخونه و اوج صدا داشته.
آره، یه مستندی هم ازش ساخته شد سال 2009 بود فکر کنم، سخن از هایده، کار پژمان اکبرزاده.
آره، خبرگزاری فارس هم گفته بود این آقا از خواننده معلوم الحال طاغوتی فیلم ساخته. بعد همین چند روز پیش شهرداری لس آنجلس یه مراسمی برگزار کرده و اسم هایده رو به عنوان بخشی از هویت و میراث فرهنگی ایرانی ثبت میکنه.
جدی؟
بله.
یعنی چیز میشه، ستاره هایده میره توی اون پیاده روی معروف مشاهیر، همون پیاده روی هست تو هالیوود اونجا؟
نه هنوز نرفته، این ثبت اس تازه میشه قدم اول برای رفتن توی اون پیاده روی.
هنوز پس باید قدم های دیگه ای برداشته شه.
بله،
تولد هایده مبارک. بریم راوی بشنویم از هایده.
کوسو غرو کوسو